silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پاییز 1328. عبدالحسین هجیر، نخست وزیر پیشین، وزیر مقتدر و با نفوذ دربار پهلوی، با آتش گلوله حسین امامی، یکی از اعضای گروه تندرو فدایان اسلام، در مجلس روضه‌خوانی دربار به مناسبت عاشورای حسینی در مسجد سپهسالار تهران کشته می شود. محمد رضا شاه درست 13 روز پس از سوء قصد مرگبار به جان وزیر دربار پر اقتدارش، به دعوت رسمی پرزیدنت هری اس ترومن، رهسپار شهر واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا می شود. در آمریکا بر سر راهش قالیچه قرمز می گسترند و آغوش ها را به رویش به گرمی می گشند.
سلطان مشرق زمین قنوده بر قالیچه پرنده، راه ینگ دنیا در اقصا نقطه مغرب زمین را در پیش گرفت. جریده ها در ترقی خواهی او قلم فرسایی ها کردند. شهریار ایران با قامت خدنگ در مجمع عمومی سازمان نوپای دول متحده فرصتی یافت تا خود به نمایاند.
Gentlemen, His Imperial Majesty Mohammed Reza Shah Pahlavi, Shahinshah of Iran.
I accept your greeting in behalf of the nation which I represent. Not one of the largest countries in the world. It is true.
J'accepte votre salut au nom de la nation.
Professor Barry Rubin, نویسنده و تحلیلگر بلند آوازه آمریکایی، در کتاب پرفروشش مفروش با حسن نیت، Paved with Good Intentions، نخستین دیدار محمد رضا شاه پهلوی از آمریکا را برای این پادشاه جوان ایران انباشته با کامیابی ها می داند.
نخستین سفر شاه ایران به آمریکا در نوامبر سال 1949 با کامیابی تبلیغاتی عظیمی همراه بود. شاه در سازمان ملل متحد سخنرانی کرد، مرکز تحقیقات ایرانی دانشگاه کلمبیا را افتتاح کرد و از وست پوینت، دانشکده معروف نظامی آمریکا، دیدن کرد. اما رسانه‌های گروهی آمریکا بیش از همه از او استقبال کردند و درباره سفر این پادشاه شرقی به آمریکا گزارش‌های فراوان و پرآب و تابی دادند. روزنامه بانفوذ و بلندآوازه نیویورک تایمز در بزرگداشت و ستایش او بیش از همه داد سخن داد و در سرمقاله‌ای در شماره 17 نوامبر 1949 در کنار تشریح موقع و موضع حساس ژئوپلیتیک یا سوق الجیشی ایران به ستایش از شاه ایران برخاست و از دولت آمریکا خواست که به ایران یاری دهد و با آن همکاری‌های مؤثر داشته باشد. نیویورک تایمز در پی بازگشت شاه به میهنش نیز به پشتیبانی از او ادامه داد و درست همزمان با افتتاح 16 دوره مجلس شورای ملی ایران در شماره 11 فوریه 1950 در تحلیلی نوشت، شاه با افکار پیشرفته و ترقی خواهانش خواهان اصلاحات بنیادی در ایران است، اما یک گروه محافظه‌کار و ارتجاعی که به هزار فامیل معروف شده است و زمام مجلس و دستگاه حاکم بر ایران در دست آن است، راه پیشرفت و شکوفایی این کشور را سد کرده است. نیویورک تایمز نوشت، شاه نمودار پیشرفت و اصلاحات اجتماعی و مدنی است و مجلس پایگاه ارتجاع ایران.
البته پرزیدنت هری ترومن، رئیس جمهوری، دین اچسون، وزیر خارجه و فرماندهان نظامی آمریکا با این تحلیل نیویورک تایمز یک سر هم آوا نبودند و چنین تمایزی را میان شاه و مجلس شورای ملی ایران نمی‌دیدند. و از همین رو به نوشته بری روبین در داد و ستد با پادشاه ایران احتیاط می کردند.
هزینه برنامه جدید اقتصادی ایران 650 میلیون دلار برآورد شده بود، اما تأمین این هزینه با توجه به اختصاص داشتن بخش مهمی از بودجه دولت ایران به برنامه‌های نظامی دشوار می‌نمود. به شاه گفته شد که امکانات آمریکا نامحدود نیست و کنگره آمریکا با پرداخت یاری‌های هنگفت مالی و اقتصادی به ایران موافقت نخواهد کرد. ایران می‌بایست به درآمد نفتیش متکی شود و کمبودهایش را با دریافت وام‌های بانکی برطرف کند. هرچند یاری‌های فنی به ایران از راه برنامه اصل 4 امکان پذیر بود، اما اجرای برنامه‌های مدرنیزاسیون یا روز آمد کردن با سرعتی که پادشاه ایران می‌خواست شدنی نبود.
با فرو افتادن پرده آهنین بر پیرامون قلمرو کمونیست‌های گوش به فرمان مسکو و آغاز جنگ سرد، آمریکا در جایگاه نویافته‌اش به عنوان ابرقدرت یکتاز و تنها قدرت اتمی جهان خود را ناگزیر می‌دید که از کشیده شدن کشورهای دیگر به پشت این پرده جلوگیری کند. پس عجبی نداشت که سران واشنگتن مگردین اچسون وزیر خارجه آمریکا با گرمی بی سابقه ای از میهمان شرقیشان محمد رضا شاه جوان پذیرایی کنند. دین اچسون هم عقیده با دکتر میلز پوی آمریکایی رایزن اقتصادی ایران که دومین ماموریتش در تهران را زیر فشار مسکو همانند سلفش ویلیام مورگن شوستر ناتمام گذاشت، گرایش محمد رضا شاه به گسترش قدرت نظامی ایران را خردمندانه نمی‌دانست. دین اچسون که حتی برنامه محدود اقتصادی سال مالی 1949 تا 50 ایران را از گستره امکانات و توانایی های تهران بیرون می دانست، سالها پس از نخستین دیدارش با محمد رضا شاه، محمد رضا شاه جوان همچنان منتقد او بود.
شاه مرد واقع بینی نیست و حتی به امکانات عملی شدن افکاری که دارد نمی اندیشد. او اندیشه ها و خیالات بزرگی در سر دارد و خود را سردار نظامی بزرگی می داند. اما این نظر او که ارتش ایران روزی خواهد توانست با روزها مقابله کند خواب و خیالی بیش نیست.
بری روبین کارشناس آمریکایی مسائل خاورمیانه در کتاب مفروش با حسن نیت که به عنوان جنگ قدرت‌ها در ایران به فارسی برگردانده و منتشر شده است، دیدار محمد رضا شاه و دین اچسون وزیر خارجه آمریکا در روز 18 نوامبر 1949 را یکی از جالب توجه ترین دیدارهای پادشاه ایران با یکی از سران آمریکا می‌داند.
وزیر خارجه آمریکا نکاتی را در دیدارش با شاه ایران در میان گذاشت که صحت آنها 25 سال بعد ثابت شد. در این مذاکرات که متن آن در جلد ششم کتاب روابط خارجی آمریکا در سال 1949 منعکس شده است، اچسون به شاه گفت:
تلاش اعلیحضرت در راه ایجاد ارتشی که قادر به مقابله با تهدید نظامی شوروی باشد نه تنها ثمری ندارد که ایران را چندان ضعیف خواهد کرد که زمینه فروپاشی کشور شما را بدون حمله نظامی شوروی فراهم خواهد ساخت. بهترین راه پیشگیری جنگ که مقصود واقعی و نهایی ماست، ایجاد ارتشی بزرگ نیست، بل با ایجاد زیربنای سالم و محکم اقتصادی و اجتماعی روزها را از اندیشه تجاوز و اخلال بهتر می توان باز داشت.
آمریکا نه تنها از سایه بیرون آمده که آشکارا زیر نور افکن‌های صحنه سیاست ایران جای گرفته است. در واشنگتن اکنون دموکرات‌ها بر سر کارند و خود را شایسته اندرزگویی به پادشاه جوان ایران می‌دانند. اما همین اندرزگویی و رهنمود دادن‌ها پادشاه جوان را چندان خوش نمی‌آید که هرگز با دولت‌های دموکرات در آمریکا خوشدل نمی‌شود. دیدار شاه جوان با دین اچسون، دین اچسون دموکرات، وزیر سرد و گرم روزگار چشیده ی آمریکایی به سر می آید. اما می توان گمان زد که شاه جوان گفته های دین اچسون را موعظه‌ای گوش آزار و دور از واقعیت می یابد که نشیدشان باید گرفت. این گمان شاید خطا باشد، اما آنچنان که خواهیم دید به هیچ روی خطا نیست اگر بگوییم محمد رضا شاه در پی همین دیدارش با وزیر خارجه دولت حزب دموکرات آمریکا بود که به سوی حزب جمهوری خواه آمریکا گرایش یافت. در ادامه همین رشته برنامه‌های ویژه از بازگشت محمد رضا شاه، از سفر آمریکا به ایران و نیز از بازگشت دکتر محمد مصدق به مجلس شورای ملی ایران خواهیم گفت. پاییز 1328 ایران در تب تند انتخابات برای 16مین دوره مجلس شورای ملی می سوزد. سپهبد حاجی علی رزمارا رئیس ستاد ارتش ایران در عرصه سیاست پویا و فعال شده است و سوداها در سر دارد. دکتر محمد مصدق از انزوای بازنشستگی سیاسی به زیر پرتو نورافکن سیاست بازگشته و رهبری گروهی از چهره‌های ناساز و ناهمخوان را در ائتلافی شکننده زیر نام جبهه ملی بر دوش گرفته است. دولت‌های زودگذر و با عمرهای کوتاه پرونده نفت را که مانند تیزاب می‌سوزاند و نابود می‌کند دست به دست می‌دهند. ساعد می‌رود، منصور می‌آید. ایرانیان بیدار و آگاه دریافتند که شرکت نفت ایران و انگلیس ذخایر نفتیشان را به تاراج می‌برده است و همچنان می‌برد. آنها خواهان سود بیشترند. آمریکایی ها با اشاره به قراردادهای نفتیشان با ونزوئلا و مکزیک که بر پایه آنها سود میان دو طرف 50-50 قسمت می شود به یاد ایرانیان می آورند که چنین قراردادی کمترین حقی است که از ذخایر نفتی جنوب کشورشان باید ببرند. محمد رضا شاه پهلوی در تبه تبدیل شدن به چهره‌ای فعال در عرصه سیاست، نه تنها سیاست داخلی که سیاست جهانی می‌سوزد. اما هنوز اندکند آنان که او را به جد می‌گیرند. بیشتر روزنامه‌های آمریکایی ترقی‌خواهی او را می‌ستایند. اما روزنامه‌های معروف به زرد خواب شاه برای شاخص شدن در جهان سیاست را آشفته می کنند. از دیدگاه این روزنامه ها محمد رضا پهلوی جوانی است سبکسر و خوشگذران. پادشاه جوان همانند اکثریت غریب به اتفاق شرقی ها نوشته این روزنامه ها را فرموده دولت آمریکا و دشمنان خود می داند. بر پایه گزارش همین روزنامه ها و پچ‌پچه ها در راهروهای وزارت خارجه آمریکا تصویر کردن محمد رضا شاه به عنوان جوانی بلهوس در ینگ دنیا با انتشار کتاب جنجالی محرمانه واشنگتن دو سال پس از نخستین سفر پادشاه ایران به آمریکا به اوج می‌رسد. محمود طلوعی نویسنده کتاب پدر و پسر به نقل از همین کتاب محرمانه واشنگتن می نویسد: دو سال قبل وقتی شاه ایران به آمریکا آمد، وزارت خارجه برای یافتن دختران مورد پسند اعلی حضرت در هالیوود و شیکاگو مشکلی نداشت، ولی در نیویورک وقتی که شاه از مهماندار خود خواست یک دختر بلوند برای او بیابد، مأمور وزارت خارجه مجبور شد دختری از مدل‌های مؤسسه پاورز را برای گذرانیدن یک شب با اعلیحضرت در نظر بگیرد. شاه به قدری از این دختر خوشش آمده بود که صبح روز بعد یک انگشتر زمرد سبز ارزش 20,000 دلار به او هدیه داد. مأمور وزارت خارجه که این داستان را برای ما نویسندگان کتاب محرمانه واشنگتن تعریف می‌کرد، در حالی که آه می‌کشید می‌گفت: دختره با وجود گرفتن چنین هدیه گرانبهایی از 200 دلاری که برای آن شب با او طی کرده بودیم نگذشت. دریافتن بی‌پایه بودن چنین روایتی تیزبینی ویژه‌ای نمی‌خواست، اما محمد رضا شاه جوان انتشار چنین نوشته‌هایی را توطئه‌ای برای سیاه‌نمایی خود می‌دانست. بازگردیم به پاییز 1328. محمد رضا شاه پهلوی از نخستین سفر رسمیش به آمریکا باز می‌گردد. دل برکنده از یاری‌هایی که از واشنگتن چشم داشت، اما با نیمه نگاه امیدوارانی به جمهوری خواهان آمریکا. محمد رضا شاه از آمریکا دل برکنده بود، اما بسیاری از یادآوری‌های آنان را نادیده نگرفت. اینکه ایرانی میتواند در برابر هیولای اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی بایستد که در آن نشانی از بیداد نباشد. ایران با رسیدن حقی که بر ذخایر نفتی خود دارد و شرکت نفت ایران و انگلیس این حق را تا کنون نادیده گرفته است، میتواند به بسیاری از آرزوهایش برسد. دیدار شاه با سران آمریکایی ابهت سران بریتانیا را در نگاه او ناچیز ساخته بود، سرانی که پدرش را به کنارگیری واداشته با تغییر روانه تبعید کرده بودند. شاه جوان در بازگشت به ایران فرمان تجدید انتخابات تهران برای دور 16 مجلس شورای ملی را صادر کرد. دکتر محمد مصدق که در پی قتل عبدالحسین هجیر به روستایش احمد آباد تبعید شده بود، بار دیگر همراه یاران تازه از زندان رها شدهش پروانه فعالیت یافت. در پی بازگشت شاه از آمریکا به نظر می آمد که دربار نیز به جمع ایرانیانی پیوسته است که به رهبری دکتر محمد مصدق، سیاستمدار خوشنام و محبوب، هوادار احقاق حقوق ایران از نفت جنوب بودند. همزمان سرلشکر فضل الله زاهدی، سپاهی خوشنام و با سابقه نیز که بر کرسی ریاست شهربانی تکیه زده بود و با سپه بود حاجی علی رزمارا رئیس ستاد مشترک ارتش ایران، رقابتی سخت داشت، به جبهه ملی اطمینان داد که از هر گونه تقلبی در انتخابات جلوگیری خواهد کرد و به همکار نظامیش اجازه نخواهد داد با دستکاری و تقلب دست نشانده های خود را بر کرسی نمایندگی مجلس شورای ملی به نشانه. سرلشکر زاهدی آنچنان که حسین مکی یکی از چهره‌های شاخص جبهه ملی نوشته است به این گفته خود وفادار ماند. حسین مکی که در پیکار در راه آنچه ملی کردن نفت ایران خوانده می شود سرباز فداکار وطن لقب گرفت، از این هم فراتر رفته و نوشته است که اگر نظارت سرلشکر زاهدی نمی بود نامزدهای جبهه ملی قربانی تقلب می شدند و هیچ یک از جمله دکتر محمد مصدق به مجلس راه نمی یافتند و تاریخ ایران به گونه دیگری رقم می خورد. بسیاری از ایرانیان در آن زمان می گفتند جهان غرب به رهبری آمریکا از بیم تسلط جهان کمونیستی شرق بر ایران در پی چهره جدی و با پشتکاری بود که سکان کشتی کج و مجروی ایران را در آبهای کولاک زده ماهرانه به دست گیرد. شماری از این عده معتقد بودند که آمریکا و بریتانیا این چهره را در سرلشکر رزمارا رئیس ستاد مشترک ارتش ایران یافتند و حتی آماده شدند تا در صورت لزوم او را با جامعه دیکتاتورهای نظامی بر جای محمد رضا شاه پهلوی بنشانند. همین عده روی آوردن دربار به جبهه ملی را نیز براینده همین احتمال می دانستند. و چون قصه بدینجا رسید شهرزاد لب از داستان فرو بست. خواهر کهترش دنیازاد گفت ای خواهر طرفه حکایتی گفتی، شمعی نیز ما را باز گوی از کشمکش بر سر کرسی های دار و شورا. شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت یک از یک عجایب تر. در دنبالی این رشته برنامه های ویژه خواهیم دید که صندوق های رای در تهران شگفتی آفریدند. جبهه ملی بر اکثریت کرسی های نمایندگی تهران در مجلس شورای ملی تکیه زد.